بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 1/12/97.
آیه شریفه که داشت که این اراد فصال عن تراز و تشاور فلا جناح علیه ما، این آیه اولا که ناظر به این نیست که کجاها مشورت با زن میشه کجاها نمیشه. فرض کردی که اگر اینها با مشورت شیردهی بچه رو با مشورت با هم دیگه ترک بکنن گناهی نداره، اما کجاها میشه مشورت کرد کجاها نمیشه مشورت کرد، اینه که آیه در صددش نیست. آیه شما میخواد به دلالت اقتضا بگید که اینجا باید حتما مشورت با زن بشه. خب نه، این تشاور معناش نیست که هم زن از مرد نظر بخواهد هم مرد از زن نظر بخواهد. نه، اگر زن هم از مرد نظر بخواهد تشاور صدق مشاوره دائما معناش نیست که تو هر موردی میگن شاورا یا تشاورا، یعنی این از اون نظر بخواهد یکی هم از دیگر میگن تشاورا. این اولا آیه ممکنه ناظری باشه، یعنی در موردی که زن و مرد با مشورت جدا باشن، حالا کی با کی مشورت کنه، اینی که آیه توضیح نداره کی با کی مشورت کنه، اطلاق هم نداره. عرض کنم که ادراعت اختزام اینو نمیرسه چون مخصوص را این باشه، یعنی زن با مرد مشورت کنه. به علاوه حالا اگرم بگید نه این تشاور معناش اینه که یعنی هم ای با او نظر اون بخواد هم اون هم از این نظر بخواد، خب نهایتش که یه مورد خاص دیگه در خصوص استرزا زن هم مهمه در این مسئله شیردهی، زن ها بالاخره تو این زهر کار زنانه است دیگه در این مسئله. تو این مورد حالا آیه شریفه عرض کنم مشورت با زن تجویز کرده، تخصیص میشه در اون عدلهی که میگه لا تو شاوروه نه الا در این امر شیردهی.
جاهایی هم داریم در مورد
دختراشون، هم میگم اون روایتشون تو ذهنم از سابق بوده که سندش روایتش مثلا یادم نیست الان که مثلا عامیه غیر عامیه، یه بار روایت شد همینجور نقل شده در مستدرک چیز سفیه نست، من کجا خلاصه روایتش رو جایی
خب خانم اون زمان خیلی از لحاظ سطح سوادی و فهم پایین بودن، بودن من شاید شک نمیشم که خیلی از روایات لازم
نه بابا ضعف عقلشونه، باز رویت شهادت به رویت هلال که کار به سواد نداره که، مردم اگه چقدر سواد داشتن
بودن جهتشون
طالب باشه دیدنیه، یه هم دیدنیه گفته بابا چشاشون درست نمیبینه از افر میبینه، بعض ما میگه ضعف عقلشونه رأیشون و عقلشون کار به سواد نداره.
اما تا 30 سال پیش یه دم گفتم ما امام خونه تو
معاهده دیم به
خاطر
ضعف
عقل
دیدن
یکم
توش
از
هم میذاره،
میگم ضعف عقل رفتی به سواد نداره.
ضعف
عقل ببین تو مسائل خونه کارهای خونه ممکنه مرد و زن هر دو بی سواد باشن، شعاره گفته مرد گفته مشورت نکن عقلش کن، اینه معنیش اینه که اون زمان همه مردا همه دانشمند بودن همه زنا بی سواد بودن، اون علمه. اگر میگفت علمشون کمه جهلشون کمه میگه رأیشون ضعیفه عقلشون ضعیفه، این ناظر به سواد نیست.
اون زمان اصلا عقل اصلا اروپا فکر
کنه زنو میگردن، اینقدر سخت اولا شما نادر میبینید که زن مسئول کار باشه، بعدم همونا چقدر میگه موفقیت این خانم چیزه چیه ترازدیه چیه ترازمه این الان چه وضعی تو این بودی سو بودی دو برده این جلسه هم گفتن که چیز اون نوانده که صحبت میکرد این پاس گریه بیوخته نوانده مخالف
نوانده مخالف که مخالف
نه بسیار نیست یعنی تو قرب که الان 100 ساله دارن روی تبل تصاوی میکوین میکوبن یه درصد کمی تونستن زن نام حالا ما مستثنیاتی که ما قبول کردیم استثناء اون که غلبه مهمه در این مسائل. خب عرض کنم که
حالا طرف با مادرش مشورت
میکنه، آیا این هم فرق
نمیکنه؟ زن به معنای
البته اون روایتی که گفت که طمع نکنن امرتون بکنن ممکنه ناظر به همسر بوده باشه در مسائل زندگی اون روایات، اما اون تعالیلی که تو روایات بود چیزم میگرفت رأی جز که جنسشون اون طمعی که گفت طمعی در معروف اون مال به نظر مثل مال زن باشه
همسر
که گفت تو توی کارهای خوب ازشون اطاعت نکنید که در شرع اون اطاعت بند مثل مادر نمیشه مربوط به همسر، اما در لات و شاب روحون نزا فرق نمی کنه زاره.
اصلا این روحات یعنی چه در کار معروف ازش بکرم نکنه؟ خب اینجا میگم تو بی انصافی که در کار معروف
ازش خب آدم که اینجا مرد اینجا ظرافت های مدیریت مرد مخواد که یه جوری
چیز کنه که بارش دماغ شب بخون بادن نشت نماغ شب
نه این نیه اونا مثلا میگن که فلان چیز رو برای ما بخر مثلا که
معروف.
این معروف هم ممکنه واقعا چیز بی خودی هم نمیخوان براشون بخریم، مثلا این فرش رو بدیم برای خونه بخریم واقعا ممکنه خونه هم احتیاج داشته باشه، اما اگه تا گفت بره بخر بری همی حالا بخری دیگه این فردا یه چیزای دیگه هم میگه بره بخر یا دیگه باید هنر مرده که یه جوری هم یه جوری حرفشون رو گوش نکنه هم با یه جوری گوش نکنه که مشکل هم بزنده
که دست بهشون دروغ بگید
اونم دروغ اون تو وعده بود که گفتیم کز بگفتیم وعده مربوط وعده است بله نه نه دو تا چیز بود، یکی این که خالف روحونه ایشون خالف روحونه رو سوال
نه
مشورت نه مشورت کلی بود کلن باشون مشورت نه در
چه مشورت نکنه
و گفت که ضعف عقلشون دیدی
نهایتاً رئیس ضعیف
قبول نمی‌کنه باید کسی باید دادن باید کسی که از عقل خودش عاقل‌تره بره مشورت بکنه با کسی از خودش ضعیف
بچه نقصان عقل
روایات گفتن دیگه کسانی چه کسانی مشورت بله
بچه نقصان عقل
نقصان عقلش نه تو روایات که خب توضیح نداده نفسه ولی خب اینم از نظر علمی الان ثابت شده اینم هم تو اینترنت بخونید تو یه بخش تفاوت‌های مغز زن مرد میگن یه تفاوت هایی تو این جهت
هست که با عقل فرق میکنه
چی؟
مغز که با عقل فرق میکنه
ابزار مهم تعقل عقل زن مغز دیگه این خودش این چیز علمی خودش میتونه الان ما نقشه که اتاده ولی این بحث های علمی که راجع به مغزم شده خود اینا نشون میده که یه تفاوت هایی در ادراک زن و مرد وجود داره. خب عرض کنم
بعد از عمر باشه زن مثلا طرف میخواد زن حالا دیگه بحث اگر مادر نظر بده به
فمینیستا رو نمیخواد اینجا مطرح
کنه مادر ما میخوان
بگیم بابا ما یه روایات حرف ما این بود ببین مدعای
ما میخوان بگیم
مدعای این بود که ما وقتی این روایات متشرعه وقتی
ما تا میگیم زن میره همسر
متشرعه وقتی این روایات رو از اهل بیت میدونن این روایات وقتی از اهل بیت میبینن انصاف اینه که این منشأ میشه این روایات که تشکیک بکنن که آیا شارع راضی است که یه زن مرجع تقلید دینی مردم بشه یا راضی نیست. ما در همین حد میخوام از این روایات استظهار بدیم اینا بحث های کلامیشو بذاری جای خودش. خب عرض کنم بحث بعدی راجع به ایمان بود که گفتیم اگر یک فرض کنید که غیر شیعه اثناعشری شیعه مثلا اسماعیلی وجود داره عالم شیعه اسماعیلی هست زیدی هست یا عرض کنم حتی یه سنی هست حالا این خیلی مسلط به مبانی فقه شیعه هست و یه جایی فتوای صادر کرد بر طبق مبانی فقه شیعه ما هم هیچ شکی در خبرویتش نداریم و هیچ شکی هم نداریم و اطمینان داریم که اینی که الان داره با نقل میکنه داره واقعا از رأیش خبر میده رأیش احراز کردی فتواش احراز کردی میشه بهش عمل بکنی یا نمیشه عمل بکنی. خب اشکالی که شده عمدتاً همینه که ما دلیلی بر حجیت رأی او نداریم، به جهت اینکه ادله‌ای که برای جواز تقلید گفتیم شامل این نمیشه. عمده سیره عقلاست، کسی ادعا بکنه که سیره عقلا بر جواز تقلید از افراد متخصصه، حالا میخواد مسلمان باشه، میخواد بذار به پزشک نصرانی و کافر و بیدینم مراجعه میکنن، یه مقار به دینش نداریم که صاحب نظر خوبیه، میخوام نظرش رو بشه عمل. این ادعاییست که مطرح میشه که همچین سیره هست و شارم امضایی. خب یه مناقشه جناب آقای سیستانی حفظه الله مطرح کردن که دیروزم تو اون جلسه عرض کردیم که ایشون فرمودن سیره عقلا علی نسب واحد نیست، در امور مختلف فرق میکنه. بله تو مسائل ماشینشو میخواد درست کنه پیش ارمنی ها میبرن اسلام، گفتن قدیم ارمنی ها باتریشون کارهای برقی ماشین خوب انجام داره، اونا میگن کانکیشون خیلی واردن، اون پیش ارمنی ماشین میخواد درست دکتر بخواد بره میره پیش طبیب نصرانی، مهم نیست. اما در مسائل دینیشون سیره عقلا هم نیست که در امور دینیشون به یه عالم غیر از عالم دینشون راجع کنه، اما عالم دین خودشون راجع کنه ولو متخصص هم باشه. متخصص
هم متخصص
هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص هم متخصص الا دیگه این اخیری حال یه دی آدم هایی پیدا شدن لا مذهب لا مذهب اوغلا هایی چه قبول نمی کنیم و الا اوغلا نوعن دین ولی بت پرستی آتش پرسته بودایی هرچی بالاخره اوغلا یه دینی دارن، دین رو یه جایی تو زندگی خودشون براش باز کردن، امور مربوط به دینشون به همون عالم دین خودشون مراجعه میکنن نه به کسانی دیگه. این فرمایشیست که ایشون داده طبق این اشکال میشه. اصل سیره عقلا محرز نیست که ما بخواییم بهش استناد. عرض کنم یه اشکال دیگه ما سابقا مطرح میکردیم که حالا به فرضم که چنین ارتکازی در ذهن عقلا باشه که حتی در امور دینی هم عرض کنم که میشود به متخصصی ولو از غیر اهل دین خودشون مراجعه بکنن، ولیکن چون این سی ارتکاز به عمل خارجی منتهی نشده در عصر معصومی یا احراز نکردیم لااقلش اینه، چون معمولا علمای ادیان که بودن ناتوس دین خودشون صاحب نظرن، مثلا ما در زمان اهل بیت عالم سنی که تو فقه شیعه مسلط باشه نداشتیم، عالم کافری که تو فقه شیعه یا مثلا مسلمانی که توی دین یهود تبحر داشته باشه نداشتیم اون زمان. این فقط یه ارتکاز بوده به عمل خارجی منتهی نشده. بزن نمیشه در سیره های ارتکازات و غلایی که به عمل منتهی نشده اینا رو نمیتونیم ما احراز بکنیم، اگر گفتیم مواردی که احتمال فرق نباشه که اینجا احتمال فرق موجوده. این اشکال رو ما مطرح میکنیم. بعد به نظرم رسید که نه ممکنه اینا جواب بدیم بگیم چرا در عصر معصومین ولو ما عالم سنی نداشتیم که مسلط به مبانی شیعه بوده باشه، اینو نداشتیم، محرز نیست لااقل وجودش، اما علمایی داشتیم که مثلا اینها تا زمان امام صادق جز فقهای شیعه بودن، بعد از فوت امام صادق یه مرتبه اینا فتحی شدن یا اسماعیلی شدن، اینا بودن فتحی ها مخصوصا خیلی بودن. خب اینا اینطور نبوده که تا امام صادق علیه السلام فوت کرد عبدالله ادعا کرد اینا رفتن دنبال عبدالله یه مرتبه اون وقت از اجتهاد شیعه جدا شده باشن، اینا با همون مبانی اجتهاد شیعه فتوا میدادن، اون بد و امرشون این فتواش مثلا فرض کنید که سماعه که مثلا فقیه بود فتحی شد، این سماعه مثلا با زراره و امثال ابن بکر و امثال حالا ابن بکر هم خودش فتحی شد، ابن بکر سماعه اینا که فتحی شدن با امثال ابابصیر و اینا از نظر فقاهت که فرق نمی کردن، همون فقاهتی که اون داشت بر اساس ضوابط شیعه و فتوا میداد اون هم داشت، فقط یه انحراف مذهب براش پیدا شد. نه زراره فتحی نشد ولی اونا شدن. عرض کنم که زراره کسی رو پسرش رو فرستاد که تحقیق بکنه، تو بستر بیماری هم بود، پسرش نقل شده که رفت، این قبل از اینکه پسرش برگشت خواست فوت کنه، خودش احساس که داره فوت میکنه، گفت خدای من نمیدانم که امام بعد از امام صادق کیست، اما هر کسی هست من معتقد به امامتش هستم، اما بعدم از دنیا رفت از بان الله.
این هم مخصوصی
که اونم معلوم نه واضح نه پیش شیعه من نه واضح شد
حتی باید دوراره؟
بله
خود امام صادق معرفی نمیدادم؟
معرفی ممکنه کردن، داریم حرفی روایات نس داریم توی، ولی خب ممکنه مثلا فرسون به هشام گفتن به زراره اینو نگفتن، ممکنه موردی مثلا یه مورد چون تقیه بوده، خیلی این مسئله که امام بعدی کیه خیلی تقیه میکردن تو سون حکام مترسل بودن که بفهمن امام بعدی کیه، ازا گاهی داریم توی خود چیز امام باقر علیه السلام بس که دنیا را وصیتی کرد چند تا را وصی خودش قرار داد که معلوم نشه که امام بعد از خودش کیه، یعنی دو تقیه بود. بله به بعضی ممکن بود، حالا یه موقعیت پیش می اومد که مثلا اونجا هشام بوده به هشام گفتن، ولی زراره اون موقع نبوده که به زراره بگم که امام مثلا بعد.
پس ما اگه بودیم در قطعه
نیشون صبح خیلی قوی بوده، یعنی واقعا
صبح
قوی بوده، یعنی مثلا همینطور که ایشون می فهم صفوان ابن یحیی خب از اجلای اصحاب ماست، صفوان واقفی شد، اینقدر شبهه وقت قدی بود که صفوان واقفی بود، وقت اینقدر نامه های مکرری برای امام رضا نوشت ولی تحقیق میکرد، یعنی تو این آدمی بود که معلومه یا نمیگم حالا واقفی شد ولی اعتقاد نداشت به امامت امام رضا، خلاص نمیرش معلوم چند تا نامه تو نامه نمیدونم چهارم پنجمه که میگه من وفات و پدر شما رو به شما تسلیت میگم، یعنی تازه اون وقت براش جا میفته که امام کاظم وفات کرده. این یا مثلا حسن ابن وشا، حسن ابن علی وشا این بعد امامت امام رضا رو قبول کرد،
خیلی سریع به وقت زده،
آره خیلی شوخی قبیله
بود پیامبر، مگر اسامی ائمه رو ابتدا
بوده، اما این روایات آیه به همه رسیده بوده. بعدم در مسئله امامت صرف یه روایت که نمیشه، باید یقین انسان پیدا کنه، علم پیدا بکنه.
در مورد امامزاده ها همینقدر که اومدن برای دیدن امام رضا این را به خاکی پاشن باز تو تیابن اون واقعا همینقدر برشون کافیه در فضیلتش
کنه. البته حالا اون هم مسئله معلوم همشون به خاطر امامتشون اومدن، داداشش بوده میمده مثلا پسر عموش بوده
بعد امامزاده هم که آجاقا مفرمه یه حضرت معصومه و شاطران
نه ما اتفاقا توی یه کورده هم که میریم یه امامزاده پیدا کنیم میریم در دیوارش میبوسیم آقای من بحثم بساقتش بساقتش نمیشه درست کنیم، ولی ارادت رو از باب این که منتصب به اهل بیت ما اظهار ارادت به همه شون خب عرض کنم که من گفتم سند اونا ثابتی اینا معصومان جلالتش هیچ شکی درش نیست. خب عرض کنم که بله این ما شد، ولی به ذهن آمد که نه پس فقهایی بودن اون زمان، فقهایی بودن که شیعه نبودن، و اگر همچی اعتکازی باشد که در اغلا که به غیر عالم دین همیشه مراجعه کنی، این در معرض بوده که این ارتکاز به عمل خارجشون یعنی مبتلا به خارجی می شده اگر رد نمی کردن ائمه، وقت اگر سکوت کرده باشن دلیل میشه که این ارتکاز امضا شده. لذا عمده اشکال همون اشکال اول است که آی سیستانی کرده، اگر کسی اونو بپذیره دیگه میشه امضاشو اعراب کنه. چی؟ اونم شیعه به سنی در اخصر روایت ممکنه بوده
نه
در نه در فقه نه در فقه هم بوده، حال اون اشکال نداره چون اونها درست به عالم درستی عمل کردن،
نه بس هم سیره مقامی خودشون استاد سیره
نمیگم ایتون نیست که شما هر کسی یک کاری در خارج کرد بشه دقیقا سیره و غلا، اینجوری نیست که سیره و غلا ممکنه نباشه یک کسی این کارو بکنه. یه وقتی من یادمه توی ما اومد تو مسئول حرام و شرق بودیم داشته چند تا سنی اومدن گفتم ما یه مسئله میخوام بپرسیم، گفتم من شیعه هستم و شما گفتم ما سنیم و هم میدونیم چی هستیم، اما میخوام مسائل شرعیونو از تو بپرسم.
شما گفتن؟
آره، از این شیعه های فلسطین، از سنی های فلسطین. آره، حالا از این مسئله شون
پرسیم. برکت جمهوری اسلامی؟
آره، اینا از برکت جمهوری اسلامی. بله، خب، عرض کنم که خب یه این یه مسئله که پس ما اینجور گفتیم، گفتیم اگه ما دلیلی بر حجیت بله دلیلی بر حجیت فتوای کسی که شیعه عالمی که شیعه اصلاحشری نیست دلیلی بر حجیت فتواش ما پیدا نکردیم، اصلا عدم حجیت.
بله
فرق نمیکنه، دلیل نداره بر حجیت. عرض کنم که یه فرعی میمونه که اگر یک فرض کنید یک عالم شیعی بود و فتاواش هم در حق عامی حجت بود، بعد انحرفه، خدا انشالله نصیب نکنه یه وقت کسی اینجوری میشه دیگه، بعض علمای شیعه هم ممکنه منحرف بشن، حالا ما در حد مراجعش رو نداشتیم ولی مادونش رو داشتیم، سنی شده مثلا وهابی شده داشتیم، عالم شیعه بوده وهابی شده. اگر ولایت رو منکر نشه نه، یه وقت شهادت رو منکر میشه، شهادت جز مسلمات مذهب نیست، یعنی تو نیست که به ایمان، اما اگه وقت ولایت رو منکر میشه نه، شهادت رو نمیشه. خب عرض کنم این کسی حالا عالم اینطوری شد، خب اینجا مقتضای استصحاب، اگر استصحاب در شبهات و حکمی قبول کردیم، استصحاب میگه فتاواش کماکان حجته، لذا این بچه اولی که ما ذکر کردیم اخص میشه از مدعا، جایی رو که حالت سابقش حجیت فتواست و استصحاب در حق جاری میشه اونجا رو نمیگه. بلکه مرحوم آقای خویی یه بیانی دارن، فرمودن همون بیان نزاق شهر، فرمودن ما از مذاق شاره اینو فهمیدیم که شاره هیچ وقت راضی نمیشه که بگن مرجع تقلید شیعه کیه، بگن فلان مرتیکه وهابیه، که این حالا قبلا خوب بوده اما حالا تو شبکه‌های ماهواره داره علیه شیعه سفتشون تبلیغ میکنه، این مرجع تقلید شیعه هست. اینو فهمیده ما احتمالش رو نمیدیم شاره راضی به این امر بوده باشه. خب این جلوی استصحاب را میگیره طبق این بیان، اون تا باز گفتیم این بیانهای خویی یه جا رو درست نمی‌کنه، که اگر یک مجتهدیه ما تو بعضی مسائلی که اعلم فتوا نداشت بهش مراجعه می‌کردیم، حالا تو بعضی مسائل می‌خوام فل اعلم هم این باشه، اینا دیگه انصافا نمیشه بگیم علم پیدا می‌کنیم در این حد چاره راضی نیست ما بهش مراجعه کنیم، یکی دو تا مسئله رو رضا این مقدار رو میشه اثبات کرد با این استصحاب در معاداش نه بگیم چیز شرطه، یعنی در مرجعیت عامه شیعه میگیم که ایمان هم شرطه، این هم نسبت به شرطیت ایمان. وجه بعدی راجع به عدالت، گفتن مجتهد بایستی که عادل باشد، یعنی هم ثقه باشد در نقل، یعنی از تحرز از کذب داشته باشد، علاوه بر ضابطیت هم که حالا بعدم میگیم، علاوه بر این که متحرز از کذب باشه از معاصی دیگر هم متحرز باشه، یعنی شرابم نخوره، نگاه به نامحرمم نداشته باشه و امثال اینها به نحو استدلالش نه به نحوی که منافات با عدالت داره، بلکه بعضیا گفتن اصلا یک مرتبه عالی در از عدالت در مجتهد هست، که اون که مثلا قولش عدالتی که در شهادت بینه ما نیاز داریم یا در امام جماعت نیاز داریم اونم فایده نداره در مجتهد، او باید در مراتب عالیه زهد و تقوا و ورع داشته باشه تا بشه ازش تقلید بکنیم. اینا باید بررسی بکنیم واقعا ما دلیلی برای مطلب داریم، و اگر یه مرجع تقلید است که خدا نکرده گاهی وقتا هم نهی عصبانی که میشه توهین هم میکنه به افراد، یا مثلا گاهی غیبت افراد هم تو جلساتش دیدیم میکنه، خب میشه ازش تقلید بکنی یا نمیشه ازش تقلید بکنی. بحثم عرض کنم که در کلمات معنونه به وجوه استدلال کردن برای شرطیت عدالت. یک بحث تمسک به این آیه شریفه است که ولا ترکن، حالا آیات دیگری هم تمسک شده عمدش این آیه است بهترینش، ولا ترکن و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه هود آیه 113، ولا ترکن و الالذین ظلموا و تمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اگر رکون بر کسانی پیدا کردید که ظلم کردن، آتش با شما تماس پیدا میکنه، آتش دوزخ، و هیچ یار و یاوری کسی نیست که خدا شما رو کمکتون بکنه. عرض کنم که گفتن تقریب استدلالش اینه که فاسق مصداق ظالمه، ولو به اعتبار این که ولو به مردم هم ظلم نکنه، غیبت هم که بکنه میشه ظالم، از باب این که ظلم به خودش کرده، یا حق الله رو که طاعت باشه زیر پا گذاشته، پس فاسق میشه ظالم. اگر ما اعتماد بر قول و رأی ظالم هم پیدا بکنیم، اینم رکون الیه، چون رکن الی یعنی سکن الی و اعتمد علی، اینجور معنا کردن در لغت. خب ما این فاسقی که حالا مجتهده بخوایم به فتواش عمل بکنیم، اعتماد بکنیم، جلومونو خوش کنیم که آره مجتهد دیگه فتوا اینجوریه، با خاطر آسوده بهش بخوایم عمل بکنیم، این سکون الیه، اعتماد علیه، این هم که ظالمه، آیه فرمود حرامه که انسان رکون بر ظالم داشته باشه. و اگر انسان به فتوای ظالم بخواد اعتماد بکنه حرام شد تکلیفا، عرفن این ملازمه این داره، با این که حجت نمیتونه باشه، معنا نداره اشاره بگه این فتوا رو بر تو حجت کنه، اما اگه بخوای اعتمادی بر این بکنی کار حرام میشه، اینا تنافی داره عرفن، لذا اثبات میشود عدم حجیت فتوای این فاسق.
یا این الذین ظلموا اطلاقش میتونه اصلا که هر نوع ظلمی بلا یه گناهی بکنه با خودش ظلم کرده،
ماه دیگه معصیت هر چی بکنه همینو خواهد دعا کردن دیگه، ولی
خود همین خطابی
ما چه شرونی کرده، توهین کرده به مؤمن، آبروی مؤمنی رفته، ظلمو شده دیگه.
ظاهره الذین ظلموا با این توبیخی که توی آیه
هست، نه اتفاقا توبیخش خیلی شدید نیست، تمسکم الله، معلومه داره که همسته، غیر از اینه که مثلا یود خلونا
نه الازین ظلمو بیم، یعنی الازین ظلمو اینقدر مثلا بعضشون خرابه که اگه شما رکونم به اینا بکنی شما رو عذاب میگیره،
اعتماد بکنید همسته کنید، یعنی
اینا الازین ظلمو
ببینید اتباقا مناسبه، میگه همچی به ظالم یه ذره متمایل بشی، به زایل اعتماد بکنی، اونجا هم خدا یه کم برده نزدیک آتیش جهنم که پر آتیش یه ذره بگیردت پوستت بسوزه که بفهمی چه خبر.
لازمه
که گفتم برنده تو آتیش که هیچ تناسب بی تناسب هم نیست. خب عرض کنم که این استدلال، خب اشکالی که کردن نقض کردن گفتن، خب لازمه این حرف اگر آیه یه همچه عمومیتی داشته باشه، اینا یه توالی فاسدی داره که نمیشه بهش ملتزم بشی، که لازمش اینه که اگر یه فاسق ثقه ایست ما نتونیم قولش رو قبول بکنیم، اگه قولش رو قبول بکنیم کار حرام، فتمستکم الله، ولی که این احدی نگفته، ولی بعضی ها گفتن که قول فاسق اگر عرض کنم که ثقه هم باشد حجت نیست، چون عدالت رو معتبر کردن، خیلی از فقهای ما هم اینو عدم حج، اما کسی نگفته همون جام فی نفسهی خود این اعتماد بر او حرامه، اگر اینکه اون خود اون اعتماد مستلزم به یه مخالفت تکلیفی بشه، از باب مخالفت تکلیف بلا عذرن کار حرامه، بلا نفس اعتماد بر اینه کسی نگفته حرامه. یا مثلا انسان میره پیش طبیبی که ثقه هست ولی فاسق هم هست، پیشش مراجعه میکنه، به قولش هم اعتماد میکنه، به نسخش هم عمل میکنه، اینو احدی نگفته، و الا تمام این نوع مردم میشن فتمستکم النار، چون طبیب عادل کجا پیدا میشه دیگه، آخوند عادل هم این دور زمانه کم پیدا میشه، چه برسه یه طبیب عادل.
این هم مثل اون سیره بگیم مردم برای دینشون بلکه مراجعه نمیکنن، این هم تو این حساسیت رو داره دیگه، یعنی لوازم ازش نمیتونیم بگیم چون برای دینه و حساسه.
حالا داره اصل نقض داریم توضیح میدیم، یعنی میگیم بالاخره آیه نمیتونه اطلاق داشته باشه، حالا شما میخواد بگید ما یه آیه رو اینجور معنا میکنیم، یعنی در امور دینی به اینها مراجعه نکنیم، اینجور شما میخواد بگید آیه مبنی نیست، اینجور معنا میخواد بالاخره چاله دیگه، حالا لا ترکنو اطلاق داره، ظهور اولیش لا ترکنو الالذین ظلمو، به هر فاسقی شما بخوای اعتماد بکنی با اینکه اعتمادم سقم هست، میدونید داره رأیشو میگه، و رأیش هم واقعا آدم متبحری هم هست، باز هم حرام بود. آیه که عمومیت بدمن عمومیت داره دیگه، همین هم میگه شما. یا مثلا گفتن فرض یه شخصی میخواد یک پول داره میده دست یک بازاری، با پولش کار کنه سود بهش بده، عامل مضاربه قرارش میده. خب این بازاری ها باید همشون عادل باشن و الا اگه انسان پولش رو دست فاسق بده کار حرام انجام. گفتن اینا هم بهشون میده این دیده نقضای این دیده داره که معلومش این آیه رو به عموم و اطلاقش نمیشه اخذ بکنید، باید یه توجیه بکنید در آیه. نه میگه اگر نمیگه که این میگه فتمسکم نار و مالکم دنبال فتمسکمه، یعنی اگر رکون کردید اون وقت کسی نیست که به کمک شما بیاد. اولیا به این ولاتون سرون سن ولاتون سرون معناش همینه، کسی نیست که ولی شما باشه، یعنی ناصر شما باشه به کمک شما.
ایشون میگه اون شخص ظالم اون حالت ولی خودش قرار
نه ولو ولی هم نبوده باشه خود ملاحظه نده. میگه خدا اگر این کار کردی خدا شما رو عذاب میکنه، هیچ کس هم نیست شما رو کمکتون بکنه، از دست عذاب خدا شما رو نجاتتون بده. خب این نقضیه که شده. پس بنابراین گفتن ما باید آیه را یه جوری توجیه بکنیم. حالا توجیهی که من به نظرم رسیده که شاید آیه ناظر به این باشه اینه که شاید مقصود از آیه اینه که انسان به ظلمه‌ای که صاحب قوت و قدرت هستند به اینها انسان اعتماد نکنه، که همون سلاطین جور و ولات جور باشه، آیه ناظر به او باشه. چرا؟ به جهت اینکه اولا این تناسب با معنای لغوی رکون داره، چون در رکون اینجوری در لغت معنا کردن رکن رکن و شی جانب هل اقوا، اون قسمتی که مثلا رکن خانه که میگن این اون قسمتی که قوی تر است و خانه اعتمادش روونه اونو بهش میگن رکن مثلا دار. در سه ها اینجور گفت در مفردات در رکن و شی جانب و لوی یسکن و الی و یستعار و للقوه. قال تعالی ولو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید، که ایشون میگه این یعنی جایی که یک چیز قوی، شخص قوی که مثلا به او پناه بده، یعنی جای قوی. بله
آوی
یعنی پناه بده، خودم قدرت داشتم یا به رکن شدیدی به یه قوی پناهی بود. و رکن تو الا فلانم ارکن و بلفت و سهی انگار رکنه یر کنو و رکنه یر کنو. قال تعالی ولا ترکنو الا الذین ظلموا و ناقتون مرکنت و ذر لهو ارکانون تو عدمو. یعنی وقتی میگیم ناقه ایست که مرکنت و ذرعه، یعنی اون پستانش اون رکنای خیلی چیز داره، بزرگی داره که اینو پستان بزرگش میکنه. لهو یعنی لذرعش ارکانیست که تو از ارکانش همون قسمتهای مختلف پستانش میکنه. پستان گاوو دارم من میگم، ما حواستم به کجا میره.
دستتون اینطوری هم بود
بابا؟ اینجوری کردم، اینجوری که نکردم. ما یکم ذوق داشته باشه آقای محمد، ارکان و عبادات هم
اصلا اینجوری هم هست.
بله ارکان العبادات جوانب و حلتی علیها مبناها و به ترکها بطلانها. اون اجزای مهمش رو میگن رکن. لعل اینجوری باشه که مقصود خلاصه این معنای لغوی این که میگن رکن الا فلان، یعنی استقوابه، یعنی آدم ضعیفیه میخواد به یه شخصی که زیر قوته پناه ببره که در کنار او و اعتمادم بر او آرامش پیدا بکنه. خب مهمم آیه هم اینجوری معنا بشه، لا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی به این ظلمه زی قوت و قدرت مثل ولات و حکام و اینا پناه نبرید، بخواد به اینا اعتماد بکنید. لعل آیه مقصودش این باشه. یه معیداتی هم پیدا کردیم برای این مطلب در اون حدیث مناهی اینجور روایت شده از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمودن که من بل قال صلی الله علیه و سلم حضرت امام امیرالمومنین علیه السلام چون راوی از امام صادق از آبای ان رسول الله از امیرالمومنین قاعدتاً دیگه از امیرالمومنین از پیغمبر نقل بکنه که من مدح سلطانا جائرا و حتی حفف و تخذ بله و تزعزع له یعنی تواضع کرد طمعا فی کان قرینه فی النار قال و قال صلی الله علیه وسلم قال الله عز و جل ولا ترکنوا بعد حضرت می فرماید که پیغمبر اکرم فرمود خدا اینجور فرموده خب تلاوت این آیه دنبال اون مطلب این به عنوان استشهاده همجوری از یه آیه بخونه این وسط که چی بشه که
من ولی از
اول روایتی بعد که میره جلوتر میگه من مده سلطانم جایرم فتحف را فلان اینو بعد آیه رو خونده
شد تدریب فرد از هم
مارد و قال علیه السلام من ولی جایرم این دنبالشو بعد حضرت هم بوده
زیل آیه همین هم معایده همین
چیه؟ نه اون ولی جایرم علا جورن باز اون غیر از اونه که خودش چی بشه زیر ولایت میگه عهده ولی جارن علا جور یعنی متولی عهده‌دار جاری شد بر جورش یعنی استاندارش شد نماینده اون سلطان شد خب عرض کنم که این پس اینم مناسبه با اینه که این روایت خودش چی بوده که این آیه مربوطه یعنی چون در بحث مدح سلطان بهش استناد کرد معید اون مطلب میشه که ما عرض کردیم اما تا دلیل خب نمیشه هم سندن مخدوش هم کسی ممکنه بگه خب اشکال نداره آیه زلمه مطلق زلمه رو میگیره یکیش هم سلطان ظاهر که مشتاق بارزشه حتی از اون واپتیه ولی خب حالا یک تأییدی فیلفل جمله توش هست روایت دیگری مرفوعی سهل هستش که نبی عبدالله علیه السلام داره که محمد بن یعقوب علیه السلام من اصحاب عن سهل بن زیاد رفعه و نبی عبدالله بی قول الله عز و جل بلا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکوا النار قال هو الرجل این دیگه خوبه یعنی تطبیق داره میده هو الرجل یعطی السلطان فیحب بقاءه الا ان یدخل یده اینقدر دوست داره که این زنده بمونه نمیره که دستشو تو جیبش بکنه تو کیسهش بکنه یه چیزی به این بده همین مقدار بله اون روایت اولیش عرض کنم که وسائل جلد 17 صفحه 184 این دومیش هم 185 این هم خب ظاهرش اینه که این آیه مثلا مربوط به اینه قال هو الرجل این آیه در مورد اینه رجوع به سلطان جوره و اینکه انسان دوست داره که این سلطان باقی باشه تا یه کمکی بهش بکنه
اینکه خیلی واضح داره که دارن یه مصداقش رو بیان میکنن
چرا؟ نه مصداقیتش نه هو الرجل یه عقل سلطان این درسته اونش مثاله اونش عرفاً میفهمیم که یدخل و یدو دیگه اینش مثاله اما مهم اون جهتش که رعیت سلطان انسان به سلطان مراجعه اما دیگه اونش هم بخوام الغای خصوصیت بکنه روش سلطان هم خصوصیت نداره این دیگه خیلی زور میخواد خب عرض کنم اینم پس به این آیم به این جهتی که عرض کردیم نمیشه استدلال بکنیم دلیل دومی که آوردن برای اعتبار عدالت این روایتی است که از امام عسکری علیه السلام نقل شده است که در اونجا حضرت فرمود که در بعد از اینکه مذمت کرد تقلید از علمای یهود را توسط یهود فرمود که بله و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هوا مطیعاً لامر مولا فللعوامه ان این مرتبه که حضرت در اینجا گفته که صائناً لنفسه باشه و حافظ دینش باشه و با هوای نفسش مخالفت بکنه این اوامر الهی رو متابعت بکنه خب این عدالت بلکه ممکنه بگیم فوق عدالتش استفاده میشه یعنی حتی مثلا ملتزم به مستحبات و مکروهات هم باشه ولی اونجا مخالفاً لهواه نشده ولی در اون محدود پس این روایت هم دلیل میشه برای اینکه عدالت حداقل اینه که عدالت در مستحب معتبر اشکالی که به این روایت کردن حالا غیر از مناقشه سندی این است که این روایت با توجه به صدر و زیدش ناظر به این جهت است که میخواد عدالت رو به عنوان اینکه به ماه و به ماهیه یا نمیخواد عدالت رو معتبر بکنه، بلکه به ماهیه طریقون الی وساقت و اطمئنان به رأی اون فقیه میخواد معتبر بکنه. یعنی اگر عادل نبوده باشه، آدمی که شراب میخوره، غیبت میکنه، ما کارهای مختلف ازش میبینیم، از کجا دروغ نگه، از کجا فتوای به غیر علم نده؟ این باید تاریخ درست باشه تا انسان اعتماد بکنه. این از این بابه، یعنی ممکنه روایت اعتبار عدالت از باب طریقیت بدانه برای اینکه انسان احراز بکنه که این فتواش ان اجتهادن واقعا و ان مدرک شرعی داره بیان میکنه و رأیشی که داره نقل میکنه درست داره نقل میکنه، از این باب باشه. نه اینکه خود عدالت به ماه و به ماهیه موضوعیت داشته باشه، به طوری که اگه ما بدانیم هم که این فتواش ان علمنه، ان حجتنه، واقعا هم رأیشو داره ابراز میکنه، اما چون اهل غیبت بوده نمیشه بهش ازش تقدیر بکنی، این از این روایت استفاده میشه. چرا؟ در صدر روایت اینجور داره: در مقام تفرقه بین تقلید از علمای یهود و تقلید شیعه از علماشون اینجوری میفرماید: فان عوام یهود کانو قد عرفو علما اهم بالکذب صراح، میدونن اینا صاف دروغ دارن میگن، علنی روشن صریح دروغ میگن، و اکل الحرام و رشا و رشا و تغییر الاحکام و سر رو به قلوبهم، یعنی این میگه با وجدانشون با فطرتشون قهرن اینا میفهمیدن، ناچارن اینا میفهمیدن با فطرتشون که من فعل ذالک، آدمی که اینطوریه و هو فاسقون، لا یجوز ان یصدق علی الله، نمیشه حرف اینو بر خدا قبول کردی، از طرف خدا داره خبر میده، میگه حکم خدا اینه، ولا علی البساط بین الخلق و بین الله، حضرت موسی داره میگه اینجور یا وصیش داره میگه اینو، پس لذالک ذمهم، به خاطر اینکه اعتمادی به قول اینا نبوده با توجه به صدور فسق اینا، نمیشه آدم فاسق و آدم حرفشو قبول بکنه، بگه این حرفی که از جانب خدا داره میگه، از کجا آدم بدونه داره درست نقل میکنه؟ این صدر روایت. ولی ذالک زحمه در زیل روایت هم بعد از این که فرمود که همین فعل العوام ان یقلدوا روایت که الان خوندم، بعد فرموده و ذالک لا یکون الا لبعض الا بعض فقها و شیعه لا فقها شیعه لا کلهم، فان من رکب من من القبائح والفواحش مراکب علماء العامه، کسی که فواحش و قبائح مثل علمای عامه انجام میده از علمای شیعه، فلا تقبلوا منهم انا شیئا بلا کرامتا و انما کسره، بعد این و انما بچشو بیان میکنه، چرا حرف اینا رو قبول نکنید این عالمای فاسق شیعه رو، میگه و انما کسره تخلیط بما یتحمل انا اهل البیت لذالک، میگه این که تخلیط تو روایات ما افتاد، روایات جعلی تو روایات ما راه پیدا کرد، منشأش همین بود، لأن الفسقه يتحملون عنا، اینا حدیث از ما میشنیدن، فیحرفون او بعصره، حدیث رو کلن عوضش میکردن.
لذالک
میگه انما کسر لذالک، به خاطر همین وجود افراد، این که افراد فاسق در بین علمای شیعه، لأن الفسقه يتحملون عنا فیحرفون او بعصره لجهلهم، به خاطر نادانیشون کلن معنای روایت عوض میکردن. حالا این ممکنه مقصود به تعریف معنوی هم باز شد، چون گفته لجهلهم، یعنی به خاطر اینکه آگاه نبودن، مثلا معرفه باید رو یه جوری معنا میکردن خلاف اون مقصود امام معنا میکردن، و یزمون الاشیاء علا غیر وچه ها، چیزایی که از امام صادر شده رو یه جوری دیگه و غیر وچه صحیحش قرار میدادن، حمل میکردن به قلت معرفتی، و آخرون یتعمدون الکذب علینا، یه دی بودن علنا به ما دروغ میبستن. خب این پس میگه حضرت بعد از اینکه فرمود از فقیهی تقلید کنید که صائناً باشه فلان، دنبالش فرمودن فقهای فاسق و ازشون تقلید نکنید، بعد از فرمودن این که مشکلی که در روایات پیدا شد به خاطر همین فسقه بوده، یعنی این ازش استفاده میشود که این افراد فاسق رو نباید بهشون اعتماد کرد، چون معلوم نیست اینا لعل من قبل خودشون تعبیلای باطلی گذاشتن رو روایات یا تعمد برکز داشتن، اما اگه بدونیم نه آقا این تعبیر بی خودی نمی کنه، تعمد بر کذب نداره، از این روایت استفاده نمیشود که فقیه اون فقیه قولش حجت نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آقا این هفته هر کی غیبت داشته بیاد بگه، اگه نگیم دیگه همه شو غیبت.